که بعد از ظهر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی‌1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق عیار. در این برنامه استودیو پی‌1 با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که وزارت مالیه به تمام گمرکات دستور داده که از انتقال گندم و بیرون از افغانستان جلوگیری کنند. ذبیح‌الله مجاهد در توییت شام دیروز گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از کاهش گندم و مواد خوراکی انجام شده است. پیش از این شماری از باشندگان ولایت‌های فرا، هلمند و برخی ولایت‌های دیگر در تماس با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که نرخ گندم در افغانستان نسبت به سال‌های گذشته به دلیل انتقال آن به پاکستان افزایش یافته است. حکومت طالبان از فعال شدن دوباره کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای در افغانستان خبر می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این حکومت، روز پنجشنبه در توییت گفت فعال شدن این کمیسیون تعهدشان را در بخش حمایت از رسانه‌ها و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای ثابت می‌سازد. در این حال فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای هنگامی می‌تواند سودمند واقع شود که به طور مستقل، مسلکی و شفاف فعالیت کند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال باران‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیل در 7 ولایت این کشور هشدار دادند. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفت که ولایت‌های سمنگان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر و نورستان امروز جمعه شاهد باران‌های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب نیز خواهند بود. 2 هفته پیش بر اثر بارش شدید باران و سرازیر شدن سیل در شماری از ولایت‌های افغانستان بیش از 20 نفر جان دادند، 100 خانه و حدود 3000 هکتار زمین زراعتی تخریب شد. مجلس سنای ایالات متحده با اکثرت قاطع بسته کمک نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کرد. این بسته با 86 رأی موافق در مقابل 11 رأی مخالف به تصویب رسید و انتظار می‌رود که سند کمک تازه با اوکراین به سرعت توسط رئیس جمهور جو بایدن که چند هفته پیش پیشنهاد کرده بود به امضا برسد. و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که با بسته کردن بنادر مورد استفاده برای حمل غله و سایر کالاها از غذا به عنوان اسلحه در جنگش علیه اوکراین استفاده میکند. بلینکن دیروز در سخنرانی در شورای امنیت ملل متحد گفت به نظر میرسد حکومت روسیه فکر میکند که استفاده از غذا به عنوان یک سلاح به انجام چیزی که با تهاجمش نتوانست برسد برای شکستن روحیه مردم اوکراین کمک خواهد کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی‌1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. آمریکا بار دیگر از فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک مقام آمریکایی گفت
موقف ما آشکار و ثابت است که نمی‌خواهیم بار دیگر حضور داعش به ویژه شاخه خراسان داعش را در افغانستان ببینیم.
کمیشنر حقوق بشر ملل متحد از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار ناامیدی کرد. یک فعال حقوق بشر افغانستان میگوید
در هر کشوری که مبتنی بر اصول دموکراتیک باشد اونجا موجودیت کمیسیون های مستقل به خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر بسیار ضروری است.
مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی. آخرین ها از بحران اوکراین، از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را خواهید شنید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که رشد توانایی های داعش در افغانستان به گونه است که منافع آمریکا را تهدید می کند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، ناوقت شب پنجشنبه در یک نشست خبری این را نیز گفت که ایالات متحده این گروه را زیر نظر دارد. طالبان به تازگی در مورد ادعای آمریکا اظهار نظر نکرده اما گفته است که داعش را شکست داده و اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
نگرانی های پیهم آمریکا در مورد ظهور گروه داعش یا دولت اسلامی در افغانستان. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا تأکید می‌کنند که ظرفیت گروه داعش یا دولت اسلامی در افغانستان در سطح است که می‌تواند منافع آنان را تهدید کند. جان کربی، سخنگوی وزارت، پنجشنبه شب 19 می در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان گفت:
We've been nothing but clear and consistent that we don't want to see a return of
موقف ما آشکار و ثابت است که نمیخواهیم بار دیگر حضور داعش به ویژه شاخه خراسان داعش را در افغانستان ببینیم. آنان از قبل وجود داشتند، اما هدف من این است که شما میدانید توانایی داعش به گونه‌ای است که منافع ما را تهدید میکند و ما تا جایی که میتوانیم آنان را از نزدیک نظارت میکنیم.
او میگوید آمریکا بار دیگر تهدیدی از افغانستان را در برابر خودش نمیپذیرد و بنابراین بر ظرفیت مبارزه با حراس افغانیش از آن سوی افق کار میکند. او افزود:
We won't accept is another threat to the homeland.
آنچه را که ما پذیرفته نمیتوانیم تهدید دیگری برخواسته از افغانستان برای کشور ماست. بنابراین ما متمرکز خواهیم ماند تا مطمئن شویم که ما از راه دور هم ظرفیت مبارزه با آنان را داریم.
آقای کربی این را نیز گفت که آنان در پیوند با بلند بردن ظرفیت برای نظارت از داعش با متحدان منطقه‌ایشان نیز در حال گفتگوند. تلاش کردیم تا در مورد ادعاها و نگرانی‌های این مقام آمریکایی دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود گروه داعش را شکست دادند و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، آنچه که بخشی از توافق دوحه میان آمریکا و طالبان است. اما این ادعاهای طالبان با چندین حمله مرگبار داعش در ماه روزه بر مسجدها و جاهای آموزشی در کابل، بلخ، کندز و دیگر بخش‌ها به چالش کشیده شده است. این در حال است که به تاریخ 17 ماه می در بخشی از گزارش بخش اطلاعات دفاعی پنتاگون با نگرانی های از فعالیت های داعش و القاعده در افغانستان هم پرداخته شده بود. بر بنیاد این ارزیابی با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش عملیات های ضد حراس افغانی گروه داعش، حضور و حمله های خود را در این کشور افزایش داده است. گزارش گفته که اگر شاخه خراسان گروه داعش از شرایط کنونی سوء استفاده کند، در 8 تا 12 ماه آینده ظرفیت انجام عملیات خارجی را خواهد داشت. با این حال اخیراً مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را گروه داعش بر عهده گرفته است که از اثر آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند که بیشترشان شیعیان هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ناامید شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز واکنش نشان داده و این اقدام طالبان را شکست بزرگ خوانده است. طالبان گفتند که برخی از نهادها به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر که با آن نیاز نبود به دلیل مشکلات مالی لغو شدند. بیشتر در گزارش استار فروغ میشنوید.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام طالبان در زمینه انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به شدت محکوم کرده و آن را گام عمیقاً به عقب خوانده است. میشل باچلی دیروز گفت که از این اقدام ناامید شده است. خانم باچلی در بیانیه افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سالهای اخیر کار فوق‌العاده را در شرایط بسیار دشوار انجام داد و به حقوق بشری همه افغان‌ها از جمله قربانیان توجه کرد. حکومت طالبان اخیراً طی مکتوب تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران و جرگه را منحل اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است شماری از نهادهایی بودند که به گفتش در حال حاضر نیاز به آنها نبود به دلیل مشکلات مالی لغو شدند. درباره منحل شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم واکنش نشان داده است. او دیروز در توییت لغو این کمیسیون را توسط طالبان یک شکست بزرگ خواند. بنت افزود که یک میکانیزم داخلی مستقل برای نظارت و ترویج حقوق بشر و دریافت شکایات برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. وی در ادامه گفته که انحلال کمیسیون حقوق بشر را با مقامات حکومت طالبان پیگیری میکند. طالبان پیش از این برخی از نهادهای دیگر از جمله وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل انتخابات را نیز منحل کرده بودند که واکنش‌ها و انتقادهای را به دنبال داشت.
گزارش بود در مورد اینکه کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ناامید شده است. ستار فروغ با عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان چرا مهم بود؟
در هر کشوری که مبتنی بر اصول دموکراتیک باشه و در اونجا مشارکت مردم به عنوان یک اصل اساسی حکومتداری و حاکمیت قانون پذیرفته شود، در اونجا موجودیت کمیسیون های مستقل به خصوص از پای از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر بسیار ضروری است که هم حقوق بشر ترویج بکنه و هم از نقض حقوق بشر نظارت بکنه.
آقای رفیعی، به نظر شما طالبان چرا به منحل کردن کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام کردن؟
از آنجا که طالبان بحث حقوق بشر از بیخ و بن قبول ندارن از یک طرف، و از آنجا که ارزش‌های حقوق بشری را طالبان رسمیت نمی‌شناسن، حتی بحث کرامت انسانی در متاسفانه به رسمیت نمی‌شناسن، چنانچه نقض سریع کرامت انسانی در داخل شهرها، محاکم غیر اصولی، غیر قانونی و غیر اسلامی، لتکوب مردم، اینا در واقع همین نقض کرامت انسانی است. خداوند به انسان به عنوان اشرف مخلوقات کرامت اهدا کرده. متاسفانه طالبا به هیچ وجه به این ارزش‌ها و به این بزرگی و کرامت انسان باورمند نیست. به اون لحاظ باور وجود کمیسیون مستقل حقوق بشر برای طالبان یک تهدید بوده و طالبان موضوع را متاسفانه تصمیم گرفتن تا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مرغوب کنند.
نهادهای جهانی حقوق بشری چگونه می توانند که از تخطی های حقوق بشری در افغانستان نظارت و به آن رسیدگی کنند؟
بحث نقض حقوق بشر نه تنها در افغانستان بلکه در تمامی کشورهای دکتاتور و کشورهای یک تک‌حزبی و تک‌گروهی و ایدئولوژیک یک بحث بسیار جدی هست. متاسفانه در افغانستان بنابر جنگ‌های طولانی و فشار بسیار جدی روانی و اجتماعی برای مردم، چگونگی دفاع از ارزش‌ها بسیار مشکل شده، چون آسیب‌پذیری‌های انسانی، هویتی، قومی، مذهبی و زبانی بسیار بالا هست. ولی این ارزش‌ها میتونه بسیار بسیار به صورت گسترده در یک باهمی و در یک همدیگر پذیری همه به خصوص شهروندان افغانستان دور هم جمع بکنه. به اون لحاظ نهادهای بین‌المللی و ملی مدافع حقوق بشر در افغانستان مسئولیت دارن که از نقض حقوق بشر به صورت بسیار گسترده گزارش بدن تا مردم به خاطر دفاع از حقوق حقیقیشان دور یک محور واحد و دور یک محور مستقل و انسانی که در او کرامت انسانی اهمیت داشته باشه و احترام شود جمع شد.
صحبتی بود با عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برخی از پناهجویان افغان که در کشورهای آلبانیا و پاکستان به سر می‌برند می‌گویند از انتظار چندین ماهه برای دریافت ویزا به کشور مورد مقصد خسته شدند. با گفته این پناهجویان، بی‌سرنوشتی در کمپ‌ها آنان را به بیماری‌های روحی مبتلا کرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
افغانانی که در کشور آلبانیا و پاکستان به سر می‌برند می‌گویند تأخیر در پرونده‌های مهاجرتشان آنان را نگران کرده است. یک تن از وکیلان زن که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد هویتش فاش شود، 8 ماه پیش با خانواده‌اش در روند تخلیه به آلبانیا انتقال یافت. او میگوید قرار بود به آمریکا برده شود، اما به خاطر حجم زیاد پرونده‌های پناهجویی او و خانواده‌اش به کشور کانادا معرفی شدند. با گفته او تا حال پروندهش هیچ پیشرفتی نداشته است.
ما اولین کسایی بودیم که در آلبانیا آمدیم. کسایی که در اینجا مانده اینا اکثرا کارمندای دولتی هستند، وکیلا هستند و همه اینا خانوم هستند، سرپرست خانواده هستند. بیا کمشهری وقتی که از کنار ما میره در ضمن نزدیک ما خوشحال میشیم که اینا میرن جای به جای میشه و به یک جای میرسن تا این سرنوشت میشه. ولی از این که سرنوشت ما معلوم نیست و تا چه زمان ما در اینجا میمانیم، جریان از چی قرار است، وضعیت بر ما معلوم نیستگی ما را واقعا رنج میده.
بانوی دیگری که دکتر است و او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، داستان مشابه دارد. او میگوید جهان نباید بین مهاجران اوکراین و افغان تفاوت قائل شود.
دوباره کس خود ما افغانای کدام اپدیت بر ما داده میشه؟ چرا این تفاوت و این دوبینی بین مهاجرین افغان و مهاجرین اوکراین وجود داره؟ فامیلایی که طفل دارن، طفلایشان از مکتب باقی مانده، جوانان همشان تکلیفای رویی باعث شده که ایجاد شود، چون همگی از بیسر نوشتی رنج میبرن، از اینکه بیکار بدون تحصیل بدون کدام پروگرام صرف در اتاق از طرف روزخو میباشن، از طرف شب همگی بیدار.
راحل تلاش از فعالان حقوق زن که چالش های امنیتی باعث شد افغانستان را ترک کند و به پاکستان برود میگوید سفارتخانه ها بیشتر پناهجویان افغان را به بهانه های رد میکنند.
شخصا خودم انترویو دادیم، سفارت اسپانیا متاسفانه دلایل خیلی به منطق رد کردند. ما چرا تهدید نامه مستقیم از طالب دادستان ندارین؟ وقت ملاقات دادن نمیشه. برای خانه مواد غذایی بسیار قیمت است. گرما هم به حد اندازه اخیرش زیاد شده. مریضی های گوناگون آمد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، هزاران افغان به شمول افراد بلندپایه دولتی، خبرنگاران، فعالان حقوق زن و فعالان مدنی به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند. اکنون شمار زیادی در کشورهای سوم منتظر انتقال به کشورهای مقصد هستند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که روند تخلیه کسانی که با دولت آمریکا در افغانستان همکار بودند، جریان خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های محلی اوکراین میگویند که روسیه بر شرق اوکراین بار دیگر بمباری کرده است. در همین حال گزارش شده که بیش از 10 غیر نظامی در 24 ساعت گذشته در منطقه لوهانسک کشته شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و اکنون در استودیوس جزئیات بیشتر درباره بمباری روسیه در شرق اوکراین از چه قرار است؟
مقام های محلی در اوکراین گفتند که روسیه بر شرق اوکراین دست به بمباری بیباکانه زده، جایی که دست کم 13 غیر نظامی در یک شبانه روز گذشته کشته شدند. سرهی هایدی والی لوهانسک امروز جمعه گفت که از این میان 12 نفر در شهرک سیورودونسک جان باختند. به گفته او یک حمله روسیه در آنجا ناکام شده. شهرک سیورودونسک و شهر لیسیچانسک مناطقی هستند که نیروهای روس عملیات تهاجمی را برا انداختند. در همین حال یک گزارش استخبارات بریتانیا نشان می‌دهد که مسکو پس از تصرف شهر بندری ماریوپول حمله بر منطقه دونباس را افزایش خواهد داد. بسیاری از مدافعان اوکراینی که در فابریکه فولاد آزوفستال در ماریوپول گیر مانده بودند تسلیم شدند. استخبارات بریتانیا اوایل امروز گفت که تقریبا 1700 سرباز احتمالاً در این فابریکه تسلیم شدند. مسکو روز پنجشنبه گفت که تا حال 1730 جنگجوی اوکراینی خود را در فابریکه آزوفستال تسلیم کردند. از سوی دیگر اداره نظامی محلی اوکراین امروز گفت که از ورود بیش از 1000 بس حامل اوکراینی ها به شهر زاپروژیا جلوگیری شده.
خب رئیس جمهور اوکراین دیشب سخنرانی کرده، او این بار در سخنرانی خود بر چی تمرکز داشت؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه‌اش گفت که روسیه منطقه دونباس را کاملا تخریب کرده. او نیروهای روس را متهم کرد که برای کشتن اوکراینی‌های بیشتر و وارد کردن خسارت مالی بیشتر تلاش می‌کنند. زلنسکی روسیه را بار دیگر به ارتکاب قتل عام نیز متهم کرد. مسکو چنین ادعا را در گذشته رد کرده.
تا تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که مقام‌های محلی اوکراین میگویند که روسیه بر شرق اوکراین بار دیگر بمباری‌ها را شروع کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
هیچ کس قدرت نمانده، هر کسی که ظلم کرده بالاخره رفته. همین کلگی رو پذیرا باشید، کلگی رو طلب کنید. هیچ کدامتان بدون جنایت نیستید، نه رهبرایی که رفته نه شما.
این را در پیام هایتان میشنوید. مدیریت تازه طالبان به دختران پانتون ها که چادر رنگ و سر دارند.
دادان دروازه پانتون طالبا ساده همی هر دختر بیچاره که چادر رنگ پوشیده بودن پیش نمی موندیشان، کارتایشان هم می گرفت، سرشان چیغ می زد. اون تو نزدیک بود که چوب بگیرن و اونا را بدوانن و لات کوب کنن.
اما پیش از آن مرور داریم به روزنامه ها و نشریه های جهان. نشریه لانگوار ژورنال مقاله ای را درباره برقراری آتش‌بس میان حکومت و گروه تحریک طالبان پاکستان و میانجیگری طالبان افغان منتشر کرده است. در مقاله می خوانیم که طالبان افغان در تمدید این آتش‌بس نقش کلیدی را بازی کردند. در ادامه مقاله لانگوار ژورنال آمده که در گفتگوها برای برقراری آتش بس سراج الدین حقانی معاون رهبر طالبان و سرپرست وزارت امور داخلی آنها کمک زیاده کرده است. در ادامه مقاله گفته شده که سراج الدین حقانی در زمینه فراهم آوری ملاقات رو در روی جنرال فیض حمید رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی اردوی پاکستان ISI و قماندان قول اردوی پشاور و رهبری گروه تحریک طالبان پاکستانی کمک کرده است. در ضمن ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم تایید کرد که آنها برای تمدید آتش بس میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور تسهیلات فراهم کردند. لانگوار ژورنال در ادامه این مقاله می نویسد که اشتراک خانواده حقانی در زمینه سازی این مذاکرات قابل تعجب نیست، زیرا حقانی ها پیش از این هم در حل تنش ها در پاکستان میانجیگری کردند. به گفته نشریه لانگوار ژورنال شبکه حقانی که در افغانستان و پاکستان فعالیت دارد از حمایت اردو و اداره استخبارات نظامی پاکستان هم برخوردار است. روزنامه گاردین به نقل از گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار مقاله را چاپ کرده است. در این گزارش به دلایل سقوط حکومت افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 میلادی به دست طالبان اشاره شده است. مقاله به استناد گزارش سیگار می نویسد. یگانه عامل مهم سقوط نیروهای امنیتی و دفاعی افغان فیصله های دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا بود. این گزارش سیگار روز سه شنبه منتشر شده است. در مقاله روزنامه گاردین آمده که دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش بر دو عامل کلیدی تمرکز کرده که به موجب آن نیروهای افغان به شکست مواجه شدند. یکی توافقنامه اداره رئیس جمهور ترامپ با طالبان افغان در 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی و دیگر فیصله رئیس جمهور جو بایدن در ماه اپریل سال 2021 بود که به اساس آن همه نیروها و قراردادیان آمریکایی افغانستان را ترک کردند. شماری از دانشجویان دختر در پوانتون تعلیم و تربیه کابل ادعا میکنند که به خاطر داشتن چادر رنگه و نداشتن حجاب سیاه از ورود به پوانتون منع شدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز ویدیوهای در این مورد منتشر شده است. اما وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید برای دانشجویان دختر تنها توصیه شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چادرای رنگا شاگردار درد دادن نمیبرن نمیمونن که داخل سنفرن.
ویدیوهای مختلف منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ازدحام و بیروبار در دروازه ورودی پوهنتون تعلیم و تربیه را در کابل نشان می‌دهد. شماری از دانشجویان این پوهنتون ادعا می‌کنند که روز چهارشنبه برای دانشجویانی که چادر رنگ با حجاب سیاه داشتند اجازه داده نشد تا داخل پوهنتون شوند. یکی از دانشجویان این پوهنتون که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
دادان دروازه پوهنتون کماندان دان دروازه یعنی طالبا چندین نفر از طالبا استاده امی هر دختر بیچاره که چادر رنگه پوشیده بودن هر زدان دروازه پیش نمیموندشان کارتایشان هم میگرفت سرشان چیغ میزد اون تو نزدیک بود که چوب بگیرن و اونا را بدوانن و لط و کوب کنن و دخترها به حد ترسیده بودن که حیران مونده بودن کدام را بگیرن پیش از یا خطا بخورن و فرار کنن.
او ادعا میکند که طالبان به بهانه‌های مختلف میخواهند زنان را از درس دل سرد کنند، موضوعی که طالبان آن را رد میکند. این دانشجویان میگویند با حجاب مشکلی ندارند، اما حجاب سیاه و چادر سیاه بر سر کردن خیلی محدودیت سخت است و اگر اوضاع همین گونه ادامه یابد شاید بیشتر دانشجویان دختر پوهنتون را ترک کنند.
حجابتان چادرتان رنگ سیاه داشته باشد.
ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که در تجمع دختران در مقابل پوهنتون یک مرد صحبت می‌کند و به آنان می‌گوید که با حجاب سیاه باید سر و روی خود را بپوشانند. اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گوید درباره یونیفرم خاص به محصلان دختر تنها توصیه شده است.
طول محصلین پوهنتون داخل شویه.
تمام محصلین به پوهنتون داخل شدند. البته در داخل پوهنتون با آن محصلین که یونیفرم مشخص را رعایت نکرده بودند توصیه شده و بعداً به همه اجازه داده شد که به صنف‌های خود بروند و درس بخوانند.
هرچند که وزارت امر به معروف حکومت طالبان میگوید زنان مالک انتخاب رنگ حجاب خود هستند، اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید یونیفرم پوهنتون حجاب و چادر سیاه است که بعد از این باید رعایت شود. قابل یادآوری است که پیش از این دانشجویان پوهنتون ها هیچ گونه یونیفرم مشخصی نداشتند. از سوی دیگر وزارت حج اوقاف حکومت طالبان خطبه ای را مبنی بر رعایت حجاب برای روز جمعه آماده و به امامان مساجد در کابل فرستاده است. برخی از ملا امامان مساجد میگویند این خطبه برایشان رسیده و فردا جمعه از طریق منبر آن را به مردم خواهند رسانید. این در حال است که شنبه گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان فرمان رهبرشان را درباره اجباری شدن حجاب اعلام کرد. در این فرمان آمده که اگر زنان حجاب را رعایت نکنند خانه‌شان نشانی شده و بعداً بزرگان خانواده به حوزه خواسته می شوند و برایشان جزا داده می شود.
پیام ها و نظریات شما
از کابل زنگ زدیم. یک خواهش از من فرای امارات دارم که هیچ کس تا قدرت نمانده، هر کسی که ظلم کده بالاخره رفته، هر حکومتی که عمل رفته در افغانستان تنها چیزی که تغییرات میکنه مثل آب و یو لبار ولی حکومت هسته. همین کلگی را پذیرا باشید، کلگی را طلب کنید، هیچ کدامیتان بدون جنایت نیستید، نه رهبرایی که رفته نه شما، کلتان دستان در خونی ملت آلوده هسته. فقط کلتان از جای شدین یک خواهیش داریم که ملت آرام شد.
احمدی هستم از ولایت تخار. در ولایت تخار غیر نظامیان از طالبان شکنجه می شود. چی روز است، چی حال است سر مردم افغانستان؟ جنگ طالبان خو علیه آمریکایا بود، چرا مردم خود را اذیت می کند؟ در اینجا در ولایت تخار ما شاهدی از هستیم و غیر نظامیان را جمع می کند که به خاطر شما با جبهه مقاومت ملی افغانستان همکاری کرده اید. و سلام علیکم، وقتتان خوش، خدا حافظ.
برادروانا خواهشمند هستم، تقاضا دارم بخش معارف توسعه بده، همی درس دخترها رو برادر معطل نکنه، درس دخترها رو آزاد کنه، رو کنه. وطلب العلم فریضه، پیامبر اسلام علیه السلام میره دستور ده که وطلب العلم فریضه، طلب علم فرض است بر هر کس. شما آقای رئیس، آقای ملاغنی برادر، آقای حقانی، همی شما در خانه خود یک دختری، یک بیری، یک دختری باسواد دسته باشید خوبه که بیسواد باسواد خوبه. یک میگه کشورهای بلوگ غرب با مسئله افغانستان خیلی براز نگرانی کده طالبان برادر یک سختگیری برادر روی کار آورده برقه حجاب حجاب برقه چی سنگینی داره سر زنها وزن دو کیلویی داره دو کیلویی داره بار سنگین است که این دستور پیامبر دستور اسلام است خداوند در قرآن چی گفته تو رو چی کار برادر تو غربی ها برادر در داخلی از ما برادر یک نگه در حق مداخله نداره برادر تو
پیام شما نظر شماست
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر است توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان سخنگوی حکومت طالبان می گوید که وزارت مالیه به تمام گمرکات دستور داده که از انتقال گندم به بیرون از افغانستان جلوگیری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت شام دیروز خود گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از کاهش گندم و مواد خوراکه انجام شده است. حکومت طالبان از فعال شدن دوباره کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای افغانستان خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ آنها روز پنجشنبه در توییت نوشت فعال شدن این کمیسیون تعهدشان را در بخش حمایت از رسانه‌ها و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای ثابت می‌سازد. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال باران‌های شدید و سرازیر شدن سیل در 7 ولایت این کشور هشدار داده است. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفت که ولایت‌های سمنگان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر و نورستان امروز جمعه شاهد ریزش باران خواهند بود و احتمال جاری شدن سیلاب نیز در این ولایت‌ها وجود دارد. مجلس سنای ایالات متحده با اکثریت قاطع بسته کمک نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد. مجلس نمایندگان ایالات متحده این بسته کمک آمریکا به اوکراین را هفته گذشته تصویب کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که وابسته کردن بنادر مورد استفاده برای حمل غله و سایر کالاها از غذا به عنوان اسلحه در جنگش علیه اوکراین استفاده می کند. بلینکن دیروز در سخنرانی در شورای امنیت ملل متحد گفت به نظر می رسد حکومت روسیه فکر می کند که استفاده از غذا به عنوان یک سلاح برای شکستن روحی مردم اوکراین کمک خواهد کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
سلام شنوندگان عزیز من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه را با کمک طاهر روشان برایتان تقدیم میکنم 18 می چون روز جهانی آگاهی دهی از واکسن HIV تجلیل میشه این روز در حال تجلیل میشه که ساینسدانان دکتران و مراکز صحی تلاش دارند که یک واکسن مؤثر برای محو این ویروس تهیه کنند ویروس HIV سبب بیماری ایدز در بدن می شود که سیستم دفاعی بدن را ضعیف می سازد و سبب مرگ نیز می شود. در این برنامه دکتر جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه و دکتر فریدون زدران متخصص امراض داخله را با خود مهمان داریم از هر دویشان تشکر میکنم که به ما وقت دادند در آغاز از دکتر صاحب هجیر میپرسیم دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین
السلام علیکم و رحمت الله سلام خدمت شما
و علیکم السلام
دکتر صاحب خدمت شنونده خوبتان امیدوار هستم صحت کامل شما جمله شنونده داشته باشن و از گزند و روزگار بدون باشن
دکتر صاحب ریکارد های وزارت صحت عامه چی میگه که چه تعداد مورد HIV در افغانستان ثبت شده
خب نسبت به سالهای گذشته الحمدلله در سالهای اخیر تعداد واقعیت کم بوده، لیکن هنوز هم تعداد واقعیتی که به سطح میرسه قابل نگرانی است. بازار سطح افغانستان و ما در تلاش ازی هستیم که بخیر روزه برسه که واقعیت به صفر برسن. آخرین آماری که در نزد ما هستن به سال 2020 تا سال 2020 هدف ملی تا آخر سال 2020 در حدود 3052 واقع مثبت HIV در تمام افغانستان ما به ثبت رسانده بودیم و بعد از او در سال 2021 الی آخر سال 2021 تعداد کل از این مریض ها که پیش ما به ثبت رسیده بودن 3169 تن بودن. در مجموع در بین سال 2020 الی 2021 117 تن مبتلای داشتیم که جدیدن مبتلا شده بودن به ویروس و از شروع سال 2022 تا فعلا کس متاسفانه 40 واقعیت تا فعلا هم به ثبت رسیده که در مجموع از شروع سال از گذشته تعداد مریضایی که بر ما ریفر شدن تا فعلا تمام مبتلایان که فعلا ما در ریکارد خود داریم در حدود 3202 نفر هستند متاسفانه که آمار ارقامی هم که از امسال در نزد ما وجود داره 40 واقعی که فعلا به ثبت رسیده تمام افغانستان. این 40 واقعی در ولایت های مختلف بودن، معمولا در ولایتی هستند که جمعیت اونجا بزرگ هست و نفوس بیشتر دارن. قسمی که از 40 واقعی امسال 18 واقعی در کابل به ثبت رسیده، 7 واقعی در بلخ داشتیم، 1 واقعی در غزنی، 2 واقعی در هرات داشتیم، 2 واقعی در قندهار، 5 واقعی در خوست، 2 در کنر، 1 در کندوز و 3 واقعی در ننگرهار داشتیم.
تشکر دکتر صاحب. امکانات تشخیص HIV در افغانستان چقدر است؟ یعنی چقدر با دقت میتوان این بیماری یا این ویروس تشخیص کرد؟
خب امکانات در سطح لابراتوری الحمدلله از چونی پروگرام مبارزه با HIV در افغانستان از سال 2003 به این طرف ایجاد شده بود و همه ساله امکاناتش افزوده شده بود. فعلا هم امکانات ما داریم و فعلا در سطح افغانستان گرچه امکانات محدود است، لیکن مراکز واکسینش پلان است در سالهای پیش روی امسال امارت اسلامی افغانستان و وزارت صحت افغانستان در پلان گرفتن که خصوصا به خاطر بلند بردن کیفیت خدمات صحی، خصوصا بخش امراض ساری و امراض ویروسی باید امسال و بر سالهای پیش روی باید برشان جدی کار صورت بگیره تا اینکه هم تعداد واقعیت کنترل شوند و هم تعداد وفات ما بتانیم کنترل داشته باشیم. فعلا هم در بخش تداویش در پنج ولایت ما 5 مرکز ART داریم، در کابل داریم، در ننگرهار، در بلخ، در هرات، در خوست داریم و در بخش تشخیصیش هم لابراتوری که مربوط وزارت صحت افغانستان میشه هم در لابراتوری مرکزی ما که در کابل هستن یا لابراتوری CPHL ما و لابراتوری که صد ولایت داریم امکانات تشخیصیش موجود هستن و در بعض ولایت هایی که در اونجا نیست وقتی سامپل گرفته میشه در ولایت همجوارش باز نتایجش دوباره پس باز برشان دوان میکنه.
بسیار زیاد تشکر. آیا کمک خارجی هم افغانستان در مورد جلوگیری از انتشار ایدز دریافت کرده یا نی؟ آیا سازمان سی جان هم همکاری میکنه در این بخش با شما یا نی؟
خب قسمه که هم ما میفهمیم متاسفانه تمام نظام صحی افغانستان در گذشته و فعلا هم تمام بخشایش ارتباط داشت به یک دونر مشخص که در بخش مشخص کمک میکرد. در بخش ایدز هم قبلا حسین سازمان صحی جهان و بعض مؤسسات همکار دیگه کمک میکردن، لیکن فعلا تنها توسط سازمان صحی جهان در بخش کمک میشه. دونرهای اختصاصی که در گذشته بودن کار میکردن متاسفانه بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان دونرها را نداریم فعلا.
تشکر. این کمک های سازمان صحی جان به صورت مقطعی است یا به صورت دوره‌ای است ادامه پیدا میکنه؟ اگر کمک تفصیل بدین دکتر صاحب.
خب تا فعلا تمام کمک هایی که نه تنها در این بخش بلکه تمام کمک هایی که با نظام سی افغانستان فعلا میشه بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان همش نقطه ای بودن، خصوصا پروژه هایی هم که سازمان سی جهان فعلا بازار سطح افغانستان با پیش میبرن که از پروژه های بزرگی که قبلا پروژه سطمندی مربوط بانک جهانی میشد در افغانستان و بالاتر از 2231 مرکز داشتیم، لیکن بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان چون بانک جهانی مکمل کمک خود متوقف کرد، فعلا همی تعداد مراکز دهی در علاوه یک تعداد مراکز دهی دیگه که تعدادشان به 2568 مرکز میرسه فعلا توسط WHO و یونیسف ران ساخته شده و این هم مقطعی از یک تعداد صرف قراردادشان بر 3 ماه بود، بعدن تمدید شد برای 8 ماه و فعلا کسا الى آخر سال 2022 است. به می شکل دیگه نهادهایی هم که بازار سطح افغانستان کار میکنن تمامشان برای چند ماه و نهایتش برای یک سال آینده قرار داده دارن.
بسیار زیاد تشکر. اگه کمک تفصیل بتین این کمک ها به چه صورت است؟ نقد است؟ در صورت تجهیزات است؟ ارتقای ظرفیت هاست؟ چطور است؟
خب در تمام بخش ها فعلا صورت میگیرن، هم در بخش تجهیزات است، مثلا WHO یا سازمان سی جهان بخش هایی که بازار سطح افغانستان سپورت میکنن هم بخش تجهیزات چون اونا باهده دارن، هم معاش کارمند داره و هم مصارف یومیشان و هم دوایشان، این در مجموع ساهای را کنا کور کردن و مراکز صحی را که در 17 ولایت WHO با پیش میبره، 17 ولایت هم یونیسف، در ولایت هایی که WHO بهده دارن اونا تمام مراکز صحی را اونا تمام مصارفشان اونا میپردازن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، شما برنامه هفتوار صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. دکتر صاحب همایون زدران با خود داریم. دکتر صاحب تشکر از شما که به ما وقت دادین و با ما در برنامه هستین. دکتر صاحب فریدون
زنده باشین، تشکر. بفرمایید.
دکتر صاحب زدران، اگر معلومات برای ما بتین که بیماری HIV یا ایدز چگونه بیماری است، چطور انتشار پیدا میکنه و چطور او را بشناسیم، به تدریج به تفصیل به همه سوالا میخواییم پاسخ بدین. اول اینکه امی بیماری را به ما تعریف کنین و این ویروس ها.
درست است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های خدا حضور شما کارمندای رادیو آزادی و میمان برنامه تان و از طریق شما به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم و خود کنم که صحتمند باشند. و ما فعلا به مثلا وقتی که HIV یا خود کلمه انگلیسی که هست، که کلمه انگلیسیش خود AIDS هست، که مثلا شما ببینید HIV ایمونو دیفیسینتیو ویروس، مثلا ویروسیا خود کلمه انگلیسیش که هست خود اکرارد ایمونو دیفیسینتی سندروم، که این خود مانای فارسیش به اصطلاح خود ضعیف نمودن سیستم معافیتی یا سیستم اقتصادی یک شخص یا یک بیمار یا یک مرض یا یک کسی که به این مرض گرفتار میشه، اما خود سیستم معافیتیش ضعیف یا دپرس یا ضعیف میکنه که باعث دچار عدمی مرض یا HIV میشود. خود HIV شما ببینید که مرض بسیار مهلک و کشنده است، که تقریبا اگرچه در دو تاریخ ای را تشریح کردن که یک دفعه گفتن که خود اوهان یا مثلا پژوهشگران امریکایی در سال 1981 در یک تحقیقات گفتن که در 1981 در خود افریقا کشف شده، که تقریبا در همون سالها همین ویروس کشف شده و این ویروس بعد باز شناخته شده است. و این ویروس شما ببینید که این ویروس تا سال تقریبا 2009 یا 2010 در این سالها تقریبا 3 میلیون نفر باعث مرگ انسان ها شده است. تا سال 2010 تقریبا با تا 2009 تا 2010 تا 30 تا 36 میلیون باعث مرگ و یا تلفات از این خود ویروس HIV در جهان یا کشف شده یا شناخته شده. شما ببینید پیشتر ما اشاره نمودیم این خود از این از ویروسی است که باعث سیستم معافیتی شما ببینید در وجود در وجود یک شخص یا در وجود یک انسان سیستم معافیتی بسیار رول دارد. رول بسیار عمده دارد به خاطر که هم سیستم معافیتی میشه که همون معافیت یا سیستم دفاعی زیاد میشه. معافیت وجود از زمانی که این ویروس داخل وجود میشه در مرحله اول شما ببینید این سه مرحله داره. در مرحله اول زمانی که داخل وجود میشه و داخل وجود شد به شخص یک اعراض و علائم مثل مرض انفلونزا پیدا میشه. انفلونزا موس که شما ببینید در شخص بازماست پیدا پسان در باره اعراض علائم از تمام اعراض علائم شما میبینید که کدام اعراض علائم وقتی که داخل وجود شد اول یک مرحله عفونت است بسیار یک مرحله ضعیف میباشه یا مثلا یک مرحله التهابی امکان داره مریض تب کنه لرزه کنه یا چی بعد پیشرفته میباشد مثلا وقتی که پیشرفت همین عفونت که وقتی که زیاد میشه سیستم معافیتی ضعیف شده میره در اون صورت پیشرفت که قرهای جلدی پیدا میشه مثلا امکان داره لکه های جلدی پیدا شه حتی خود سرطان های جلدی باعث سرطان های جلدی شود در این صورت در مرحله سوم تا پیشرفت شود و باعث پیشرفت در وجود شود و زیادتر سبب از اون میشه که وقتی که پیشرفت کرد سیستم وجودم ضعیف ساخت حتی کتاب ها گفته که تا 11 الی 12 ساعت یک شخص از بین میبره. علمایی که کشف کرده یا سرش تحقیق کرده زمانی که یک کسی که درست تداوی نمیشه و یا درست مراقبت نمیشه اگرچه امروز کتابا سر واکسینش کار میکنن که واکسینش درست کنن یا تیار کنن یا جور کنن خب باز هم بعضی گفته که تا 11 الی 10 سال اما خیری میشه زمانی که اگر ما این مریض هم که وقتی که کتابا گفته که هم نه واکسین داره و نه تداوی قطعی داره ما تداوی قطعی و واکسین قطعی برازی نداریم ما نظر به مو مریضی که چی اعراض و علائم داره یا مریضی که چیز در وجودش با مو اعراض و علائم یا سپتوم ساینی که در وجودش به وجود میه یا یک داکتر تاریخچه از او میگیره یا از مریض مو که اعراض و علائم داره نظر به مو اعراض و علائم ما یک مریض تداوی میکنیم یا یک مریض میبینیم یا بعد از مو تشخیصش که بر ما تشخیص شوه که باز ما پسان در برای تشخیصش میگم که ما چه قسم تشخیص میکنیم وقتی که تشخیص شد یا ما در نزد یک شخص پیدا کردیم میچایی را از نظر اعراض علائم از نظر تاریخچه و از نظر از خود معاینات لابراتواری برش میدیم از نظر که انتیجنایش ما تعیین میکنیم بعد باز ما امو مریضی میکنیم اگر یک کس تداوی میشه یا از او مراقبت خوب میشه امکان داره باعث افزایش خود طول عمر از اون شخص شود
یعنی تداویش نمیشه اما امکان داره که مریض عمرش طولانی تر شود. تشکر دکتر صاحب زدران.
درست است که تداوی ما مراقبت درست از مریض کنیم.
یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
شنونده عزیزی روی خط هستند. دوست عزیز بفرمایین خود معرفی کنین.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام بفرمایین.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما آقای احمدی و تمام همکاران بسیار گرامی و زحمتکش شما و تمام میهمانان عزیز شما تمام شنوندگان عزیز شما
تشکر بسیار زیاد ما سلطان سربر هستم بفرمایید
ببخشید بنده جنیدی هستم از اینکه شما زحمت دادم دو سوال داشتم از میهمانان برنامه شما سید
بفرمایید جنیدی صاحب
سوال اول من قرار بود که همین مرض HIV ایست در افغانستان اکثریت خانم ها زیادتر هستند یا مرد ها هستند یک سوال سوال دومیم ای بوده که همین ویروس HIV ایست در آمپول یا پیچگری تا چقدر زمان میمانه که مثلا یک شخصی که آلوده هست به HIV ایست با شخص دوم چقدر بعد میتونه از او استفاده کنه که او مبتلا به HIV نشه و سوال سومیم در زندان پل چرخیم به سال 1389 در زندان بودم بوجه میدیدم که متعدین مواد مخدر در بلاک دو اینا پیچگری ها تزریق میکنن مشترکن باز از این پیچگری ها همین کلینیک بلاک دو برای آدم های سالم هم از این استفاده میکردن. همین هم حکومت یک برنامه داره که جلو از این بگیره که خدای نکرده در زندان ها این گسترش پیدا نکنه. تشکر از برنامه خوب شما، موفق و سربلند باشین.
تشکر از خود شما جنیدی صاحب که از هرات تماس گرفتین، سوال شما را گرفتیم. سوال اول راجع میسازیم به حجیر صاحب. حجیر صاحب، میزان ابتلا به بیماری ایدز یا HIV ما بین خانم ها و آقایان یا مردها و زنها چقدر متفاوت است؟ است یا نه؟ معلومات و ارقام شما چی میگن؟ بفرمایید.
خب آمار دقیق از میزان ای که مرد چقدر به یا آمار است و چقدر زن است متاسفانه دفتن پیش من نیست، لیکن معمولا به اساس تجربه دیده شده یا معمولا در آماری که ما باهاش سر کار داریم، تعداد مبتلایان ما اکثرت مردها هستند، چون بیشتر راه های انتقالشان که دیده شدن دو بیشتر برمیخوره به مردها بیشتر است، چون اکثرت کسایی که در تعداد واقعیات تحقیق شده از پیشان تاریخچه گرفته شده در مراکز صحی ما، یک تعداد زیاد از اینا معتادین هستند، معتادین مواد مخدر هستند که اونا از یک سرنج چندین نفر استفاده کردن و یکی که آلوده بوده با این ویروس چندین نفر مصاب ساختن، و دومی که اکثرت در بعض سلمانی ها که نظافت و حفظ سر درست مراحت نمی شده از این طریق انتقال شده، در بعض واقعات هم که از طریق مقاربت های جنسی ویروس انتقال پیدا کردن. در مجموع میزان مبتلایان از خانم ها که از آمار ما کمتر است و از مرد ها بیشتر است، لیکن آمار دقیقش فتنم را نیست.
آیا دکتر صاحب عجیر فکر نمی کنین که آمار کمتر نسبت به خانم ها علتش یا سببشی باشه که اونا کمتر به مراکز صحی و پیش دکتر صاحب ها مراجعه میکنن؟
خب میتونه یک از دلایل باشه، لیکن قسمی که دکتر صاحب هم اشاره کردن، معمولا در مجموع در هموطنان ما در افغانستان یک مشکلی را دارن که تا زمانی که به اصطلاح عام دکتر صاحب، تا زمانی که از پای نفتن در مراکز صحی، اونا به خاطر تشخیص و به خاطر درمان مراجعه نمیکنن، و گرچه علائم ابتدایی در اکثریت امراض بروز میکنه در وجودشان و عملا خودشان هم احساس میکنن، خانواده احساس میکنن، لیکن بی توجه هستن. او هم بزرگترین علت همین است که متاسفانه سطح آگاهی و سطح سواد در افغانستان متاسفانه پایین است و مردم اکثرت به این موارد صحی و قدر زیاد توجه نمی کنن. یا میتونه یکی از دلایلش باشه، لیکن زمانی که یک نفر مبتلا میشه به ویروس HIV، اراز علائمی که در وجود از به وجود میه، مشکلاتی که به وجود میه، بالاخره شخص مجبور میشه اگر زن باشه یا مرد باشه که حتما در استیج دوم و در استیج سومش حتما باید به مرکز صحی مراجعه بکنه، و در اوجا باز طبیعی است که
تشکر بسیار زیاد. اگر کسی به بیماری ایدز مبتلا باشه، اطرافیانش، اقاربش، اعضای خانش چگونه با او رفتار کنن؟
ویروس HIV کسان از طریق دست دادن و از طریق احوال پرسی کردن و نشست برخواستی که در خانه آدم میشن، علی قدر زیاد معمول نیستن که ویروس انتقال بکنن، لیکن بهتر همی است کسی که مصاب هستن، چون در یک تعداد از موارد هم دیده شدن که از یک گلاسی که یک نفر استفاده کردن و نفر دوم هم استفاده کردن از اون، در بعض موارد دیده شده که انتقال کردن، یا یک کسی که از در خانواده از یک برس استفاده بکنن، گرچه کار درست نیست که یک نفر دو نفر حداقل از یک برس دندان استفاده بکنن یا از یک مسواک استفاده بکنن. خود در گاهی موارد اگر یک کس استفاده بکنن، یه هم از جمله مواردی است که ممکن انتقال بکنه ویروس از یک شخص به شخص دیگه. این در مجموع صرف با احوال پرسی، با نشست و برخواست کردن ویروس انتقال نمیکنه، لیکن در موارد حفظ صحه شخصی از اون مریض باید نکات که ضروری است باید در نظر بگیرن، این حداقل یک گلاس جدا داشته باشن، دلپاک جدا داشته باشن، برس یا مسواک جدا داشته باشن،
لیکن از دیگه وسایل اسباب مطمئنن که انتخاب پیدا نمیکنن، از طریق لباس، از طریق روبوسی، از طریق احوال پرسی، از این معمول نیست و ویروس انتقال نمیکنن.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب زدران، کسی که مبتلا به HIV یا ایدز باشه چقدر میتونه که به زندگی عادی خود، به زندگی اجتماعی خود، در دفتر، در جای کار، در خانه ادامه بده، رفیق و دوست داشته باشه، سپورت کنه، ورزش کنه، با اونا اختلاط داشته باشه؟
شما ببینید کسی که امراض، اگرچه ما پیشتر امراض مهلکی هست، بدون از اینکه ما پیشتر اشاره کنیم کرونا، یا فکر که کل جهان کرونا اگر چی امین مرض خود HIV کسته ایست، یک مرض کشنده است، از او که یا فعلا در پیشرفت کس یا در کشنده است، از زیادتر کرونا است، زیادتر مردم ما در این تلف میشن. خصوصا یکی که یا به امور زندگی روزمری خود بسیار به طور عادی که پیش از این مرض که به این مبتلا نبود باید انجام بده، در دفتر خود چی خود بخاطر که یه تو نیست که یک کسر اگر به اطلاع به این مبتلا بشه، کسی که با امرو ازو قول بده یا امرو ازو دفت بده، یا مثلا از این طریقا بسیار کم است، بیستدیش بسیار کم است، انتقال هم نمی کنه و بیستدیش کم گفته و تا هیچ ناچیز گفته. ما می کنند که به مو زندگی روزمری خود، به مو کاربار روزمری خود، به مو شغلی که یا دارن ادامه بدن، هیچ مشکلی نیست، کوشش کنن که زمانی که وقتی که ادامه میتن خود را همون زوسهی خود را مراد کنن، خود نگاه کنن، خصوصا از طریق غذایی، از طریق میوه و از طریق خود شما بیره، یکی خود تقویه میکنه، یکی تقویه ذهنی میکنه. تقویه ذهنی یعنی است که خود وادار مثل سابق باره میکنه که من هیچ مشکلی ندارم. وقتی که تقویه ذهنی خود کرد، شما ببینید یک عامل سببی که وجود ما ضعیف میشه یا وجود ما دپرس میشه، این ذهن ما، ذهن یک کسی وقتی دچار یک مرض، شما ببینید بعض مریض ها که وقتی که ما گفتیم که این مرض را دیدید، مریض فکر کن در او اصلا در شاک رفته، مریض زوف کده و بسید که همون تاثیرات که پیش از او از اثر از شنیدن از اون مرض بده، مریض دچار یک تشوشات ذهنی شده برش. کوشش کنه که مو دکتر مالجش یا کسی که در چهار اطراف محیط دوستاست بسیار برش گفای خوب بزنه، گفای های خوب بنه، خودش خود این وادار کنه که من این تکلیف ندارم، به مو زندگی روزمری خود، به مو کاروبار خود ادامه داده، بسیار به وجه احسن و حفظ صحی خود مرا و خوب خود نگاهداشت کنه و خود تقوی ذهنی و روحی و جسمی و استفاده خوب هر غذا و میوه و هر چیز باشه تا که وجودش ضعیف نشه تا که این میکروب میره از بین نبره.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب فریدون زدران. با این سخنان امیدوار کننده شما برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از شما دکتر صاحب زدران و دکتر صاحب جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه تشکر میکنم که با ما در برنامه بودین و با ما وقت دادین و سهم گرفتین، و همچنین از شنوندگان عزیز که با ما وصل شدن و تماس گرفتن و سوالات خود مطرح ساختن. تا هفته آینده شما را به خداوند عزیز میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
چوب چوب مای گل پا سینی بری من گل پای کری بای نفس گری دل از من می بری چیزی باستی گل خوش بستی چرا بد خوستی